بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رائل و شهدای امام مقام اسلام، مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای بعد از انقلاب که برای ادامه راه امام تلاش کردند، صلواتی اهدا می کنیم. رسیدن دهه مبارک فجر که نماد طلوع مجدد خورشید اسلام در این منطقه است، این دهه مبارک را به پیشگاه مقدس ملی اصغر روح را فدا و همه دوستداران اسلام و انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدا را شکر می کنم که در این اواخر عمر باز توفیق عنایت فرمود و التبوسی حضرت رضا سلام الله علیه مشرف شدم و در این جمع نورانی عزیزان، نور چشمان، امیدهای آینده ما پیرمردان و آینده همه علاقمندان به اسلام و انقلاب حضور پیدا کردم و اجازه پیدا کردم که چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون باشم. این نعمتی را که خدا به ما مرحمت فرموده به بندن در به سهم خودم ازش بهرمند هستم و استفاده می کنم، نعمت بسیار بزرگی است. این که آدم هدف صحیح زندگی رو بشناسه، راه صحیح رسیدن به هدف رو بشناسه و در کنارش لغزشگاه ها و جاهایی که دیگران سقوط می کنند یا سقوط کردند اونها رو توجه پیدا کنه و خودش را و دیگران را حفظ کنه، بسیار نعمت بزرگی است. در طول تاریخ کسانی بودند که خالدان به برکت هدایت انبیا صلوات الله علیه اجمعین راه صحیح زندگی را شناختند، قدم هایی هم در اون راه برداشتند، ولی در ادامه کوتاه آمدند یا باز ماندند، متوقف شدند، یا به سمت چپ و راست گرایش پیدا کردن و از مسیر صحیح خارج شدن و حتی کارشون به جایی رسید که درست در نقطه مقابل اون قرار گرفتن و واپس گراییدن. درسیست که از جریان تاریخ همه ما باید بگیریم، مخصوصا جوانان عزیز که در عنفوان تلاش و فعالیت و آرمان خواهی هستند، باید به این نکته توجه داشته باشند و در بین کسانی که من میشناسم گروه شما یکی از بهترین گروه هایی هستند که توجه به این لغزشگاه ها پیدا کردن و در صدد هستند که اولا خودشون را و بعد دیگران را از افتادن در این منجلاب ها حفظ کنند. در تاریخ این اتفاقات کوابیش تکرار شده و وقایع تاریخی اونقدر مشابه هم هست که بعضی از فیلسوفان تاریخ معتقدند که حرکت تاریخ مارپیچی است و در دور دوم باز محاذی میشیم با همون نقطه اول و شبیه همون دایره ای رو که در دور اول طی کردیم در دور دوم هم تکرار خواهد شد منتها در یه سطح بالاتری. بلا حوادث این هم هستند، شبیه هم هستند. حالا این را به عنوان یک فلسفه کلی، قاعده کلی در تحولات تاریخ اگر نپذیریم، لااقل باید پذیرفت که بسیاری از حوادث تاریخ مشابه هم هستند و همین هست سبب اینکه قرآن کریم اینقدر روی حوادث تاریخی تکیه میکنه، تکرار میکنه و در ذیل داستان میفهمد ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار. این داستانی که برای شما نقل کردیم این مایه عبرتی است برای کسانی که چشم دارند، لاولی الابصار. در روایاتی هم داریم، ما این روایات رو شاید همین شما از گویندگان و نویسندگان زیاد دیده باشید که پیغمبر اکرم فرمودن اون چه در بنی اسرائیل گذشت در میان شما هم اتفاق خواهد افتاد، حتی نعل من نعل والقذة بالقذة ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. این روایت را هم علمای اهل سنت نقل کردن هم علمای شیعه. فرمود شما هم مثل راه بنی اسرائیل را خواهید پیمود، اونها در هر سوراخی وارد شده باشند شما هم وارد خواهید شد. اگر اونها وارد لانه سوسماری شده باشند شما هم راه خواهید شد. یعنی اونقدر زندگی شما با زندگی پیشینیان به خصوص بنی اسرائیل شباهت داره که تا این حد هم باید تا آدم میتونه پیشبینی کنه که همونطور که بنی اسرائیل در فاران زمان کجا رفتن چی شد، منتظر باشه حادثه بعدیش هم اتفاق بیفته. البته اینا به عنوان یک قاعده عقلی استثنا ناپذیر نیست، ولی موارد مشابهی است که جای عبرت گرفتن داره و بر پرتو این شباهت ها آدم میتونه آینده خودش رو کوابیش پیشبینی کنه. برای ما بهترین مقطع تاریخی که میتونیم ازش درس بگیریم و عبرت بگیریم زمان ظهور پیغمبر اکرم و همون صدر اسلام. حادثه اتفاق افتاد در یک گوشه‌ای که از لحاظ علمی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ اخلاق، از لحاظ آداب و رسوم و همه آثار تمدن تقریبا میشه گفت در پستترین وضع اون زمان بوده. از نظر مادی وضعشون بسیار پایین بود، از لحاظ اخلاق و آداب، از لحاظ شرایط تمدن در وضع بسیار بدی داشت. دیگه چیزایی که همه میدونن کسانی فهمشون به اینجا برسید که حالا که فرزند دختر دارا شدند خدا بهشون داده، این مایه ننگ است و باید این را سربه نیستش کرد و میگذاشه. حتی گاهی دختر به سن عروسی میرسید او را آرایش میکردن، میبردنش در بیابانی بودالی میکردن و دفنش میکردن، که این آریست برای ما که دختر ما بره در خانواده سانی مرد بیگانه زندگی. این حد فهمشون و این حد فرهنگشون و اینها بود و چیزهای دیگری که مناسب نیست من اشاره کنم، وقت میگیره. در چین شرایطی فردی از میان خودشون یک جوان یتیم، پدر و مادر یه نداره، پدرش و مادرش هر دو در طفولیت از دنیا رفت، زندگیش با فقر و تنگ دستی گذاشته، حالا رسیده به یک سنی بلوغی، بلوغ اجتماعی. در این حال همه مردم میدونن این آدم امین و درست و پاکیه، اما به عنوان یک شخصیت قبولش ندارن. اونا شخصیت رو فقط به مال و ثروت و مقام می‌دونستن و اینا چیزی در اینها چیزی در دست اون نبود. خدا به وسیله این مردم رو هدایت کرد، این شخص. کار به اونجا رسید که گفتن اگه خدا می‌خواست پیغمبر رو مبعوث کنه، در میان دو قبیله بزرگ کسی را انتخاب می‌کرد که دارای مقام عظیمی باشه. چرا در یک طایفه گمنامی کم مثلا شناختی، اونم یک جوان یتیمی بی سرپرستی بدون ثروتی، خدا این را انتخاب کرد؟ یکی از دلایلی بود که به خیال خودشون باعث شد نیان دوره بیرنه. این چه آدمی گمنامی و این تابع کی بشه؟ در مدت کوتاهی، مخصوصا در مقیاس اون زمان حساب باید بکنیم، در مدت کوتاهی این مردمی که از همه لحاظ در فقر و بدبختی و عقب ماندگی بودند، رسیدن به اونجایی که دو تا کشور مهم جهان که اینها قطب‌های تمدن و ترقی و علم و صنعت بودند، اینها رو خاضی کردند. یک دولت روم بود، یک دولت ایران. خب این عزتی که به وسیله همین پیامبر پیدا کرده بودند اقتضا میکرد روی هر حسابی آدم باشی که احترام این پیامبر رو خیلی نگه داره، و طبعا به خصوص با اون فرهنگی خود اونها داشتن، فرهنگ قبیله‌ای، احترام گذاشتن به او این بود که فرزندان او را، بستگان او را احترام میکنه. اما یکی از بهترین فرزندان این خانواده که شاید در عالم چنین فرزندی خدا به کسی نداده باشه، چرا سب به اینکه حالا در یک قوم ضعیفی چنین کسی بیداشت. همه چیز تمام از محبت، مهربانی، صمیمیت، فداکاری، خدمتگزاری، بندگی خدا، تواضع، علم، فهم، فراست، تدبیر اومدن. بعد از 60 سال از بعثت پیغمبر، این نوه پیغمبر را که این ویژگی ها داشت که در عالم نظیرش پیدا نشده، اینا با اون وضع فجیع به شهادت رسوند. این با چه منطقی قابل توجیه؟ و حوادث دیگری که اتفاق افتاد از همون صدر اسلام تا امروز، هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود، با اون کسی که 70 روز پیش بیعت کرده بودند اومدن بیعتشون شکست. داستان غدیر 70 روز پیش از وفات پیغمبر اتفاق افتاد و این مسلمان ها همه با علی بن ابی طالب بیعت کرده، و شکستن بیعت یکی از زشت‌ترین کارها در اون فرهنگ قبیله ایست. شاید هیچ کاری زشت‌تر از این وجود نداره در مسائل اجتماعی. 70 روز پیشتر پیغمبر بیعت کرده، پیغمبر از دنیا رفت، هنوز جنازه شو دفن نکردن، بیعتشون شکستن، رفتن با یکی دیگه بیعت. اینها عبرتی که ما باید بگیم اینه که از این تحولات اینها خیلی آشفته نشین. آدمیزاد از این چیزا زیاد درش وجود داره، نسل‌های مختلف، گروه‌های مختلف، فرد تحولاتی که در وجود یک فرد پیدا میشه در مدت کوتاهی، اونقدر در تاریخ نمونه های عجیب و غریب داره که مالا عادت می کنم اینا. چیز عجیبی نیست. اون چه مهم است ما اینه که از این تحولاتی که در میان این تحولات در بین بت‌پرستان نیست، حالا تحولات در عالم اسلام است. بعد از ظهور پیغمبر و قبول اسلام در میان طرفداران پیغمبر این اتفاقات افتاد. امام حسین را بت‌پرست ها نکشتن، زردشتی ها نکشتن، یهودی ها نکشتن، نصرانی ها نکشتن، مسلمان ها کشتن. همون مسلمان هایی که خیلی هاشون پینای پیشونی داشتن، حافظ قرآن بودن، تا چند دیر در رکاب امیرالمومنین می جنگیدن، از فرماندهان سپاه علی بودن. بعضی از کسانی که در کربلا در شهادت امام حسین نقش داشتن، چندی پیشش در جنگ صفین از فرمانده های سپاه علی بودن. تغییر نظر دادن، تغییر نقش دادن، 180 درجه تغییر. آدمیزاد نیستان داره، تعجب داره. اون چه مهمه ای که این که ما بفهمیم چرا اینجور میشی؟ چطور میشه آدمیزاد یه روز یه مسئله رو دنبال کنه، فکر و استدلال و تحقیق و یک راهی رو انتخاب کنه و قدمهایی رو برداره و شاید اکثریت عمرش رو در اون راه صرف کنه، سر پیری چند روزی به آخر عمرش مونده یهو عقب گرد کنه 180 درجه روز نقطه مقابلش؟ چطور میشه اینجوری میشه؟ اگر در بین کفار و کسانی که از اول راه غلط را انتخاب کردن، تابع علم و منطق و عقل نبودن، یه همچه چیزهای پیش بیاد، یه خیلی آدم تعجب نمی کنه. خب کار اولشون کار عاقلانه ای نبود، رفتن بت می‌پرستیدن، چیزی که با خودش با دست خودش رو می‌تراشیدن، می گفتن این خدای ماست، می‌پرستیدن. اینقدر احمقانه بود. خب یه کار احمقانه دیگری هم میکنن تعجب نداره. اما کسانی که در مکتب پیغمبر بزرگ شدند، بعضی هاشون در زمان اسلام متولد شدند، رشد کردند، در درس پیغمبر و جانشینانش حضور داشتند، در درس ائمه، خود اینها یهو تعمل میکنند. این چطور میگی؟ دوم اینکه این از نظر کلی به عنوان یک پدیده اجتماعی آدمی رو مورد تحقیق قرار بده که چگونه ممکن است یه مردمی، این مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه، این چطور میشه؟ چه حالتی به آدم پیدا میشه؟ یه گروهی تحول پیدا میکنند از یه مسیری به مسیر ضدش. یه مسئله کلی است، قابل بحث است، مسئله علمی است. پس نکته دوم اینکه اینو ما بر شرایط زمان خودمون تطبیق کنیم، ببینیم چه کسانی منحرف شدن یا در معرض انحراف هستن و مواظب بشیم خود ما دچار اون آفت نشیم. داخل ما هم آدمی زاده مثل اونا، ما هم دوتا چشم داریم، دوتا گوش داریم، اونا همینجور بوده، اونا هم شاخ نداشتن. اونایی که اومدن کربلا سید و شهدا رو کشته شاخ نداشتن، دم هم نداشتن، اونا مثل دیگر هم بودن. چند روز پیش هم نمازخون بودن، حافظ قرآن بودن، در رکاب علی می جنگیدن، پشت سر علی نماز می خوندن. حالا این روز تغییر می رسید. اول اینکه قاعده کلیش رو بفهمیم ما چی موجب این انحرافات بشی، دوم ما خودمون جریان شناس بشیم، معلوم شناس بشیم، دشمن شناس بشیم، نقطه های انحراف و لغزش رو شناسایی کنیم. این چطور میشه که آدم تو اینا میفته؟ مواظب باشیم ما اون راهی که اونا رفتن نریم. اون وقت نوبت میرسه به این که اونایی هم که افتادن دستش رو بگیریم بلندشون کنیم. ولی تا نفهمیم چرا این آدم منحرف میشه و کجاهاست که موجب لغزش میشه، این خطر برای ما هم هست که فردا ما هم منحرف میشه. حالا راه دوری نره، این اشاره می کنم در نهضت های دانشجویی سراغ دارید فردی ها که شاید همه شما خوب بدن و تو بهتر از من می شنید، فردی که نماد پیروی از ولایت بود و در مدت کوتاهی 180 درجه تغییر چطور میشه اینجوری میشه؟ حالا که پستی مقامی داشت وزارتی چیزی بیاس جمهوری شده بود باز میگیم خب الان شرایط مقام اینا عوض کرده، نه همین چی هم نشده. یکی از گروه های دانشجویی بنابراین فکر کردن در اینکه چرا کسانی با دیگران دشمنی میکنن، مثلا آیا این درست نیست، آدم دلخور بشه ناراحت بشه. خب عواطف انسانی اینا رو اختزا میکنه، اما پیگیری اینا خیلی مهم نیست. حالا این چیزا زیاد پیغمبرانی که به دست اصحابشون یارانشون کشته شدن، امامی که به دست یاران خودش کشته شد، همون کسانی که دعوتش کردن بیا برای ما امامت کن، طرفدارانش بودن که دعوت کرده بودن بیاد کربلا بیاد کوفه، همون ها اقدام کردن. اون چه مهم است اینه که با ببین علت این انحراف ها چیه، چی تو میشه آدم اینجوری میشه. و بعد هم همونطور که از کردم مصادیقش رو در زمان خودمون بشناسیم، مواظب بشیم ما به اون آفت ها مبتلا نشیم، بعد از اون وقت نوبت میرسیم که دیگران رو هدایت کنیم، افتادگان رو برند کنیم. من برای اینکه تبرک بکنم به کلام امیرالمومنین سلام الله علیه، راز این انحرافات و چرخش ها در مسیر زندگی و اهداف و اینها را امیرالمومنین در یک خطبه ای بیان کردن که خلاصه شده در نهج البلاغه آوردند، شاید شما هم بارها شنیده باشید. اینجور حالت را در فرهنگ اسلامی میگن حالت مفهوم دچار فتنه شدن، فتنه زدگی، اینکه آدم از همچین تحولی در فکرش و رفتارش و اینا پیدا بشه. این تعبیر در فرهنگ اسلامی تعبیرش اینه که این فتنه زده شده، اینا اهل فتنه. در یه خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند انما بدء وقوع الفتن، چطور میشه که فتنه ها آغاز میشه؟ شروع فتنه ها از کجاست؟ انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. می‌فرماید فتنه ها از دو نقطه شروع میشه، دو تا عامل برای پیدایش فتنه وجود داره، خط مستقیم نیست، همه از یه مسیر دوچار فتنه میشن، دو تا نقطه شروع دارد. اولش پیروی از دلخواه، هوس‌ها، همون کسانی که اومدن اسلام آوردن مدت کم زندگی کردن و نماز و عبادت و این حرفا، اما تایی دلشون گوشه دلشون لک زده بود برای یه چیزی، آرزو شدشتن نمشون فراهم نمیشد، ساکت هم بودن، چیزی هم نمیگفتن، شاید خودشون هم متوجه نبودن که این چه آفتیست این گوشه دل قرار داره. دنیا گشت و گشت و چرخ گشت و زمین رو یه شرایط میشود که اون زنده شد، یعنی حالا میشه اونی که تای دلم بود دلم سالها آرزو شده حالا میتونم بهش برسم. اون عامل نهفته در گوشه دل برجسته میشه، میاد میدون، ظاهر میشه، مؤثر میشه، مثل جنهایی که مؤثر میشه برد جنش های خفته ای که بیدار میشن در شرایطی پیش میاد بیدار میشیم. من میبینه الان وقتیست که اون آرزوی که از بچگی داشت که یه روز او دستور بده دیگران بگن بله قربان سلامات برسید. خب این آرزو عملی نشده بود، این هم دیگه مایوس شده بود، ولی این گوشه دل یه همینطور مونده بود. این یه وقت زمینه ای فراهم میشه که نه الان وقتی شه کسان زیاد گرند بینند یار امام خوش آمد، ما رو یار رهبر آمد، چی بود؟ اون بد نیسته ها هم جایی خودی نشون بدیم، آدم احترام میکنن، دستش میبوسن، یا به شکل‌های مختلفی اظهار محبت و علاقه میکنن. خوب شد که میخواستیم مثل این که داره زمینه شور میشه. اون آرزوی نهفته بیدار میشه، علاقه به ریاست، همه چیز دیگه هم فراهمه، مال داره، ثروت داره، کار و کاسبی داره، احترام داره، زن و فرزند داره، همه چیزش مرتبه، اشکال نداره. اما خب باید بره کار بکنه، یا آقا برسر داره، این خوشش نمیاد، میخواد او دستور بده همه بگن چش، یه آرزویی. اگر این زمینه فراهم شد این فعال میشه، اینجوری فعال میشه، میاد تو زندگی اثر میذاره، چیزا دیگه تحت شعاع قرار میره، فکر ریاست. آقا شما خودتون یه وقت از مجاهدین بودید، یه وقت زندان رفتید، شکنجه شدید، حالا جوانی کار کردیم دیگه، یا گاهی میگه خب اون کارا کردیم برای اینکه امروز بهرش رو ببریم، اون کارا کردیم حالا باشه مثل دیگران، پس چه فرق کردیم ما دیگران؟ ما سالا زندان رفتیم، شکنجه شدیم، فلان، اون دیگران نرفتن، حالا هم در حالتی هستن که ما هم هستیم، یا از ما هم بهترن، بالاخره ما مزد زحمات رو بکشیم. اما این علاقه به ریاست و اینا همه چیز دیگر یواشه باش تحت و شاق قرار می فراموش. انشالله که هیچ کدوم از شما مبتلا به این بلا نشید. در آخر ما 80 سال عمر کردیم، ریشا را تو آسیاب سفید نکردیم، شاید برای خود ما گاهی از این چیزا پیش آمده باشیم، تجربه کرده باشیم، نمونه شو شاید بهتر از شما تجربه داشته باشیم، ندیده می فهمید چطور میشه آدم که مسیرش تغییر میشه. انما بد اوقو الفتن احوا آن تو تبع، یعنی یه مسئلش بود، یه کسی دیگه از فرض کنید مثلا عاشق دختری بودی، میخواسته باش ازدواج کنه، سالها تلاش کرده نشده و دیگه ناامید شده بود، بعد یه شرایطی فراهم میشه اینه جور شد، اگه این از این راه بره میشه، اون براش میشه هدف، میشه بود، همه مسائل دیگه تحت شعاع قرار میگیره. بستگی داره میگه چه حوثی در کی قوی باشه، یا یه کسی پول بخواد هی میخواد این صفرها کنار دفترچه چیزی زیاد میشه، حالا چی بهشون کار نداره، رقم بالا بره، خب میخوای چی کارش بکنی، چی استفاده میخوای از این پولا رو بگی؟ شما میخوام ماهی دیگه که نگاه میکنم میام یه صفر دیگه اومده، حالا اون ثروت رو هی اندوخته میشه با آقا میلیارد میلیارد اینا، برای شما چه میلیارد و میلیون چه خیلی برای اون فرقی نمی کنه، این شد میلیارد شد تریلیون شد فلان، آخه که چی میخواد چی کارش کنی؟ هفت پشت در این بخورن دستشون، ولی اون قانع نمیشه، یه صفت دیگه هم میگه لذاتی که دوست دارم خودشون جنون نیست، بالاخره یک حوثیست، وقتی غالب شد بر آدم چیزای دیگه را فراموش. انما بد وقوع الفتن احواء تتبع، هوس هایی که دنبالش رو میگیرند پیروی میکنند ازش، این منشأ فتنه. حالا شما از تاریخ اسلام و اندازه ای که اسناد و مدارک روشن و قابل اعتماد داره بررسی بکنید، شاید 90% افرادی که منحرف شدن فریب مار خورده. هوس های دیگه هم هست داری که باشه. این یکی بعد و آراء تبتلع، عامل دیگری که باعث انحراف میشه یک بدعت هایی است که کسانی میگذرن که ازش بهره بگیره. حالا اینم انگیزه های مختلفی داره، حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، خیلی وقت شما رو میگم نزدیک مغرب هم هست. اون جایی که مسئله پیروی از هوای نفس هست، این دلیلش روشنه که آدم چرا دنبال هوای نفس بود؟ اون عاشقش و لذت رو خوشش بود. به طور طبیعی ما دنبال هوس‌های غریزی مون هستیم، چیزایی که اقتضای غریزه مون هست میخواد اشباع بشه، یا عاملی میخواد جلوش رو بگیره، دین یا کنترل میکنه، ولی خود غریزه که حد و مرزی نمیشنازه و هرچی بیشتر بهتر. این روشن، اما گاهی یه مسائل پیچیده ایست. برای اینکه کسانی در یک هوس هایی برسند اینجور نیست که خودشون باشند و مور خواسته خودشون، فرض کنید یه همسر خوبی رو مثلا انتخاب کنند یا چیزی از این قبیل، یا فرض کنید پولی گذاشتن باید سودش رو بگیرن اضافه بشه، و کسی کاری ندارم اینجا نشستن اونم داره خودش افزایش بیدانه. بعضی ها من اینجور نیسته، میخوان همه رو تابع خودشون کنن. این یک نوع تسلط اعتباریست بر انسانهای دیگه، این یه عشق دیگریست. شاید ما درست فار نمیدونم، شما انشالله که شما نباشید، توی کسایی بیدون شدم تعجب میکنه، حاضر پول خودش را، ثروت خداداریش را، ارث پدریش را خرج کنه، از زندگی راحتش صرف نظر کنه، حتی با زن و بچه‌اش مخالفت کنه، برای اینکه یک دار و دسته ای پیدا کنه اینا تابع او باشن، او عرض کنه اونا اینطور. هیچ جنونی است، تک مغز بعضی ها پیدا میشه، حتی حاضر زهد داشته باشه، اظهار تقوا و نمیدونم وارستگی و این حرفا بکنه، این کاری کنه جلب توجه کنه. این فقط مسئله پول نیست، یا مسئله غریزه جنسی نیست، یا مسئله این چیز دیگه نیست، از قبیل معانی است، از قبیل محسوسات نیست. من رئیس باشم اون که با همین شکل قیاده که داشته بالا داره چیزی دست افزوده نمیشه، اما اینکه من دستور میدم بودی چشم بده قربان، این خیلی لذت داره. طوری میشه که آدم بگه آقا مثلا مردم این شهر تابع منند، هرچی بگم من فلان حادثه رو من ایجاد کردم. مثلا فرض کنیم یک کسی تو ذهنش باشه اصلا این انقلاب رو من ایجاد کنم، یه خود بالاترش اصلا امام رو من درست کرده، امام تابع من بود، من دستور دادم و عمل میکنه. تابع رسه به انا ربکم الاعلا، این مسیر به اونجا نیست، اصلا من خدای بزرگ شما هستم. اگر نفهمیدید برید بفهمید، الیس هذا الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، نبینید این نهرها زیر تخت من جریان داره. شما نون آبتون از زیر تخت من داره تهیه میشه، خدا همینه دیگه. برای اینکه این کار بشه اون صرف زور بازو کافی است برای اینکه دلهای مردم رو آدم قبضه کنیم، و نه بعض رو بخشیش ها کافیه، بعض رو بخشیش ها میگیرن میخورن زیده بشن هم پشت میده جایی هم باشه میخواد سودش ها برای مثل خودش. این میخواد دلها رو تسخیر کنه، میخواد واقعا اینها مریدش باشن، تابعش باشن. او که دستور که بگم بله خوبان تمام در تاریخ هم میشه یه قهرمان بلان بردون اسمش عکسش مجسمه ها. این برای این کار میاد یک مکتبی رو میاندازی، افکار جدیدی عرضه میکنی، چاراندیش هایی میکنه، نقشه هایی میکشی برای اینکه در افکار مردم اثر بگذاری تا بتونه فکرهای اونا همسو کنه با فکر خودش، خواسته هاشون رو در مسیر خواسته خودش جهت بدی تا بتونه ازشون بهره بکشی. اینجاست که نوبت میرسه به عامل دوم، آراء تبتدع. اگه این حرفایی که میزنن حرفای اسلامی باشه که این خوب بدعت نیست، معنی خدا و پیغمبر گفتن، خب میره همون راه رو میره. اگه فرض کنید نتیجه هم ببره، خب نوش جونش، حالا به خدمت به اسلام میکنه این سودی هم ببره، ولی نه به این قاره نیست. خب این کسان دیگه هم هستن شریح، اونی میخواد ریاست بر همه داشته باشه، همه یه چی باشه اون محور باشه. برای این کار باشه باید نقشه ها کشید، زحمت ها کشید، افکار مختلف، فکری جدیدی. راه جدیدی، نقشه جدیدی، بالاخره تا کسانی جذب میشه. ملاک این که این دستبندی ها و جذب نیروها اینا به ضرر تمام میشه و موجب فتنه میشه اینه که یخالف فیها کتاب الله. یعنی اگه شما میخواد ببینید یه فکر نوعی که عرضه میشه آیا این صحیح هست یا نه، قابل قبول هست یا نه، باید معیار داشته باشید، محک داشته باشید، محکتون قرآنه. اگر افکار نوعی که عرضه میشه میبینید با قرآن وفق نمیده، بدونید این منشأ فتنه خواهد شد. این آراء مطرح میشه، یتولا، اینا متن حدیث هست دارم میخونم، یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله. روابط دوستانه بین افراد بر اساس دین نیست. یه وقت شما از مرجع تقلیدی تقلید میکنید، از یک رهبری پیروی میکنید، میگه چون رهبر دین من هرچون میگه چهش، ما پیغمبرم رو دوست داریم برای اینکه این پیغمبر راهنمای دین ماست، ولی به خاطر پسرخاله‌اش و دخترعموش که ما نیست که ما دوستش میدونیم. امام حسین رو به دوست میداریم برای گریه میکنیم برای اینکه راهنمای دین ما بود. حساب دیگه هم داریم با امام حسین. اگه این ارتباطات بر اساس دین باشه این پایه سعادتی، عواطف هر چه قوی‌تر باشه اینجا مفیدتر خواهد بود. خب می‌بینید هر جا عشق به رحمت بیشتره اونجا صفا، صمیمیت، فداکاری، پیشرفت، گذشت، مهربانی بیشتره. این عواطف و احساسات در این مسیر که واژه یعنی منتهی بشه به دین، ملاک دین باشه، این هیچ ضرری نداره. اما وقتی شد یتولا رجالون رجالن علا غیر دین الله، رابطه دوستی و ولایت بین افراد بر اساس غیر دینی بود، حالا یه چیز خاصی را نمیگه، هم که دینی نبود. حالا ما معمولا میگیم دین و دنیا بر اساس امور دنیوی، بر اساس شیطانی بود، چیزی بود که دین نمیپسندید. اگر این بود این منشأ فتنه خواهد شد. بعد میفهمد چطوره که اینا وقتی پیدا میشن میتونن این فسادها رو ایجاد کنند، خون و خونریزی ها میکنن. به دوما اینها ابتدا از یک عده خاصی پیدا میشه، همه مردم که اینجور انگیزه ها ندارن. شما برید آمار بگیرید از دوستانتون، از اهل محلتون، خویشاوندانتون، یه چند نفر سفیده بهشون میخواد رئیس جمهور بشه، همه که تو این فکرها نیستن، دنبال کار و زندگیشون هستن. یه افراد خاصی هستن که یه همچه هوسهای بلندی دارن، منتها اینا احتیاج دارن به توده مردم، میخوان تسلط بر عامه مردم پیدا کنن. باید یه کاری کنن که مردم را بکشن به طرف خود، بتشون نفس خودشونه، دیگران میخوان بت پرست کنن تا بشن تابع او. اگه ملاک دین خدا باشه که اونها به این آدم نمیرسن، دین خدا که بت پرستی را تجویز نمی کنه. پس ناچار باید این ارتباطات غیر دینی باشد، محورش باید امور دیگری باشد. نماد این دیگر میگیم دنیا. حالا شما هیچ دیگر میخواد اسمش بیست. بعد میفرماد فلو ان الحق، اینجا که میرسی حق و باطل آمیخته میشه، چون نقشه هایی که میکشن داره فریب دادن مردمه. فریب یعنی چی؟ یعنی ظاهر خوشی داشته باشه، باطل خراب. میان اینجا حق و باطل رو باید قاطی میکنن، یه حرف خوب میزنن، یه شعار خوب میدن، در کنارش یه هدف دیگه رو دنبال میکنن. یه کار خوب میکنن، مردمشون میگن احسن آفرین، تا بتونن اهداف بعدیشون رو تحقق ببرشن. مجموعه افکاری رو میگن تو چند تا عنصر خوب هم از هر که میگه عجب مکتب خوبیست، عدالت، نمیدونم خدمت به خلق، نمیدونم چی، خیلی خوبه اینا. اما این چند دیگه ریز داره با یک تعبیرات مبهمی که اونا توش معلوم نیست منظور چیه، بعدها معلوم میشه. میفرماد اگر بنا بود که حق از آمیزه های باطل جدا بشه، یعنی فقط یک گروهی فقط اهل حق بودن، در زندگیشون باطلی وجود نداشت، هیچ کس نمیتونست به اینها جسارتی بکنه، عیبجویی بکنه، چیشون را عیب بگیری. این که میبینید هر گروهی نسبت به یک گروه دیگری اینا این از اونا انتقاد میکنه، اونا از اونا داره، که همه کمابیش یه نقصایی دارن. درست ممکنه یک کسی 90% حق باشه، اما یه 10% باطلی قاطی داره، دیگران اینا رو ملاک قرار میدنن، اینا رو فوش میدن به اینا به خاطر اون 10% اگر بنامون 10% باطل نمی بود، هیچ کس به اهل حق بدگویی نمی کرد، چیزی نبود که بدی را دارن که بگن. اگر باطل هم یک جامعه بودن، همه اهل باطل بودن، هیچ کس دور اونها نمی رد. هیچ فطرت انسانی حاضر نیست به تابع باطل محض بشه. هر کسی دنبال هر باطلی بره، آخرش برای اینه که یه آمیزه یه رنگ و لعاب حقی داره داره. پس اختلاط حق و باطل منشأ فتنه میشه، آغازش از اونجاست. احوان تتبع آران تبتدع، بعد اینا در صدد نیروسازی و بالاخره جلب افراد میگردن، برای این کار نقشه های میکشن، برای در این نقشه ها حق و باطل رو با هم میآمیزند، اهداف فاسد خودشون را لباس حق بهش میپوشانند تا دیگران را بفریبند. خب مردم ساده فریب میخورن. این که شما میبینید این تبلیغات این را اثر میکنه، یه گروه امروز من خودم شاهد بودم، من شما اون زمان شاید متولد هم نشده بودم، بنده در قم شاهد بودم، یک روزی شعار برای امام میدادن، یکی دو روز شاید بیشتر فاصله نشد، تو همون خیابون شعار رو ریشه میدادیم. ۲۸ مرداد من تهران بودم، روز 28 مرداد که اتفاق افتاد، کودتای 28 مرداد من تهران بودم. روز جلوش به طرفداری از دکتر مصدق شعار میدادن تو خیابون، روز بعدش جاوید شاه جاوید شاه. تبلیغات پول الان روی توده های مردم این عوامل خیلی اثر میکنه، اما آدم های خواص به این زودی ها تحت تاثیر واقع میشن. اوناشون خودشون صاحب انگیزن، دنبال این میگردن یه دیگه رو با خودشون جلب کنن. پس فتنه اول از خواص شروع میشی، اونایی که خواص های تندی دارن، اون حوث ها برایشون بوت میشین، برای جلب توجه دیگران نقشه کشی میکنن، فکر میسازن، مکتب روز میکنن، حق و باطل رو بعد قاطی میکنن. اون وقت مردم گمراه میشن، نمیدونن به یک چیزی، به این مکتب نگاه میکنن، میرن چند تا عنصر حق دوشه، میگن تو لابو دارتر خوبیست قبول میکنن. شما مذاهب مختلفی شده، من کمابیش با بعضی از مذاهب اینا آشنایی دارن، با مبلغینشون هم ارتباط داشتن. در درجه اول اونقدر حرفای زیبا دلنشین مطرح میکنن، فاسدترین گروه ها را میگن، حالا من اسم نمیبرم و فردا میگن آخوندم با کجاها ارتباط داشتن. بله این حرفای خیلی قشنگی، حرفای عرفانی، مطالب خیلی بلند از اینا مطرح میگه، پرده که برداشته میشه فاسدترین کارها زیر پرده هست، اما ظاهرش این عرفانهای موضوع رو اینا همینجور هست. در حال این اولین مسئله است که ما بفهمیم فطره چرا پیدا میشه، چطور میشه آدم 180 درجه تغییر میکنیم، یا خودش اون حوث های آرمانی را داره که خدا بزن نیست و بعد این نقشه ها را می کشه، یا کسانی که این نقشه ها را کشیدن او را در دام می اندازن. خواص جز کسانی هم که خودشون ابتکار عمل داره، عموم مردم به دام را می اند. خب اگه بخواهیم جون نشه چی طور برد کرد؟ هیچ راهی جز این وجود نداره که ما معرفتمون را نسبت به راهی که انتخاب میکنیم تقویت کنیم، راه صحیح بدونیم چیه، ماهیتش چیه، این راه، این مکتب کجا میخواد ما رو ببره. هر چی بهتر بشناسیم، بهتر بتونیم دفاع کنیم، شبهاتش را رفع کنیم، موفق‌تر خواهیم بود، کمتر تغییر مسیر. اما اگر من یه چیزی دوستانمون یه راهی رفتم، لابد خوب بوده که رفتم، ما خود رفیقی، ما بی رفیق خواهر نمیشه تنها بذارم، رفتیم فردا یه گروه دیگری رفیق شدیم، میکنس دیگری بود مسیح تن. این تغییر دین و مذهب در مغرب زمین چیز شایی است، صبح یه مذهبی داره، اصل مذهب دیگه، مذهب مذهب فرعی مسیحیت بود، اصلی هاش همین ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان هست، ولی پروتستان شاید 1000 الان شاخه داره، یک مذهب پروتستان مسیحی شاید بیش از 1000 شاخه داشت. من خیلی راحت هم فردا یک کسی دیگه میبینید یه جایی تابلو زده مذهب جدیدی اختراع کرد، خب راحت امروز این مذهب داره، فردا اون میدونه که لیکن یک فیلم ریشه این نداره. ما اگر بخوام اسلام رو واقعا پذیرفتیم و میخوام این را پیروی کنیم و جان خودمون هم در این را بگذاریم، باید اسلام رو خوب بشناسیم، و الا یک روز یه جایش بور میزنن دارو، چیزی که اسلامی نیست به جای اسلام به ما قالب میکنن. اگر میخوام گول نخوریم از اینجا، و سعی کنیم معرفت ما نسبت به اسلام تقویت کنیم. این یکی، یعنی این کار تموم نمیشه. کسانی دستن بهترین معرفت ها هم اسلام داشتن، بالاتر خیانت ها را میگرده. یه خیانت هاییست از من بر نمیاد، از خیانی کسایی هستن پشت پرده یه مذاکرهی که بکنن میتونن چیزایی رو تغییر بدن که ما به عقلمون نمیرسیم. این معنیش اینه که جهل داشتن، نه خوب میدونستن، بهتر از ما هم میفهمیدن اینها این را چه خطرهایی داره، چه اشتباهی دارن میکنن. پس چرا دلشون میخواست منافعی داشت؟ ما اگر بخوام مبتلا نشیم، اول معرفت صحیح باید بشیم، دوم خودسازی، از جوانی خودمون رو تربیت کنیم به اینکه راهی که حق است پیروی کنیم. وقتی فهمیم یه گوشش اندرافه، آقا اینجا ششته باز من نیست، اگه مسامحه کردن امروز یکی است، فردا میشه دو تا، پس فردا میشه ده تا، بیاد میبینیم زیرو شد، به کلی چیز دیگه نیشد. ما وصیت‌نامه هایی که شهدا رو میخونیم، بنده ندیدم در یک وصیت‌نامه غیر از سفارش به حفظ اسلام و اجرای احکام اسلام و پیروی از رهبر، غیر از این دو چیز، من ماده اصلی تو هیچ وصیت‌نامه شهدا ندیدم. اما امروز چیه اوضاع؟ کجا صحبت از دین هست؟ آخرین بلندترین اهداف ما شده برداشتن تحریم ها، یه ابزاریست برای یه پیشرفت اقتصادی ملعون. انقلاب ما برای چیز دیگری بود، مثلا دنبال اسلام بودیم، جانها و مال و بچه هامون رو فدای دین میکردیم. اصلا دین اصلا صحبتی نیست ازش، بی خود مردم در بقیه آخرت دارندون، نگران آخرت رو باشیم. این ما همون که آدم هستیم، همون کشوری، اینا همون انقلابی نسته، همین ها اصلا برای انقلاب سخنرانی میکرده. وقتی آدم مسیر غلطی رو رفت، اول زانیه که باز میشه خیلی نزدیک کند خطوط برنست، اما پیش که میره اونقدر میشه که دیگه هم دیگه رو نمیبینن، داد میزنن صدای همه نمیشنن، اون رفت یه رو دیگه بگیم. برای اینکه به این آفت مبتلا نشیم، باید خودمون رو تربیت کنیم به تقوا، رعایت احکام شرعی، خودسازی. دنیا برای ما بت نباشه، باید رفت دنبال دنیا، اما به عنوان ابزار. شما هواپیما سوار میشید از تهران اومدید مشهد، اما هواپیما براتون بت نبوده. اونجا نبوسید قیمتی هواپیما چنده، نمیدونم آیا رنگش چجوره، صندلیاش زیباست یا نیست، هواپیماش شما سالم در سلطان مشهد، ابزاری فقط. اما اگر حبسهای دنیا شد داره ما بود، پست و مقام شد بود، شد هدف نهایی، همه چیزم فدای ریاست، اینجور شد دیگه امید هدایتی نخواهد بود. افرعیت من اتخذ الهه هوا، این تعبیر شیری نیست، ای کاش همه شما ظرایف ادبیات عربی رو میدونستید. قرآن داره به مردم سخن میگه، به پیغمبرش خطاب میکنه، مخاطب برواسطه عموم مردم هست، میگه پیغمبر ما راستی، آیا دیدی اون کسی که هوای نفسش را بت خودش قرار داده؟ افرعیت، آیا دیدی من اتخذ الهه هوا، هوای نفسش را اله خودش قرار داده؟ یعنی واقعا هیچ که شده بگه به هوای نفس من رو آفریده؟ هیچ آقایی هم جربی نمیزنیم، یعنی من تابع دلخواهم شدم. قرآن میگه کسی که تابع دلخواهش باشه، هیچمونه چرا دنبال دلخواهش بره، این دلخواهش شده الهش. چنین کسی امید هدایت برش نداشته باشی، فمن یهدی من عبدالله، کی میتونه همچه کسی هدایت کنه؟ خدا گمراهش کرده. این نتیجه هواپرستی گمراهیست که خدا انسان رو مجازات میبرنه. بنابراین قاعده کلی که از قرآن و کتاب و سنت و کلمات امیرالمومنین استفاده میشه، تطبیقش بر وسایل روز به عهده شما عزیزانی که فکرتون بازتر هست، حواستون بیشتر هست، تمرکزتون در کارتون میتونه بیشتر باشه. ببینید دستاتش در امروز زندگی ما چیه؟ برای اینکه ما خودمون مبتلا نشیم، عامل فسادی نشیم، دنبال عامل فساد داریم، اینا رو بشناسیم، خودمون عامل نشیم، معرفتمون رو به اسلام تربیت کنیم و خودسازی اخلاقی داشته باشیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.